خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما هستیم با برنامه از آسمان. برنامه از آسمان، هر روز صفحه ای از قرآن رو باز میکنیم و به ترتیب جلو رفتیم تا به صفحه 36 رسیدیم و امروز صفحه 36 از قرآن کریم رو، صفحه
36
بله، صفحه 36 رو انشاءالله در خدمت جناب استاد بابایی خواهیم بود و به شرح و تفسیر اون خواهیم پرداخت. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ماها را از انوار و هدایت‌های قرآن کریم بهره‌مند بفرماید به حق محمد و آله طاهرین
ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همونطور که بالاخره قرآن کریم و اهل بیت دو خلیفه پیامبر هستند که باید همیشه در کنار هم داشته باشیم، به هر دو آنها تمسک کنیم تا به هدایت برسیم.
بله.
و امروز هم در خدمت آقای بابایی صفحه 36 رو با هم بشنویم و ان شاء الله شرح و تفسیرش رو استاد خواهند فرمود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
صدق الله العلي
صدق بله صدق الله العلي العظيم. در این صفحه از قرآن کریم که به سمع و نظر شما عزیزان رسید 6 آیه مطرح شده و موضوع اصلی آنها طلاق است که انشاءالله استاد بابایی بیشتر در این خصوص توضیح خواهند داد. جناب استاد، خیلی جالبه برای من که یه همچین مسئلهی وقتی معمولا برام میشه یه خشونتی توش هست، یک همطور که هم داریم دیگه، مبغوظترین حلال خداست، ولی تی اینجا خیلی خوب اخلاق رو در اینجا مثلا در روابط داره به ما تأکید میکنه در خیلی جاها، و این احکام که چقدر تأثیر میذاره توی بهتر شدن روح و روان اون افراد. در خدمت شما ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على
خدا را شکر میکنیم که باز توفیق حاصل شد که امشب هم در صفحه 36 قرآن کریم تأمل و تدبری داشته باشیم. امیدواریم که از معانی و معارف قرآن بهره‌مند بشیم و به آن عامل باشیم انشاءالله. خب بخشی از آیات قرآن کلن درباره احکامه و این صفحه 36 هم موضوعش همون بحث احکام هست و در لابلای آن همچنان که جناب عالی هم اشاره فرمودید از مباحث اخلاقی هم بیان شده و اصلا دعو قرآن اینه که اینجور نیه که فقط مثلا احکام رو بیان کنه و دیگه چیز دیگری رو نفرمایه. یعنی برای اینکه رغبت ایجاد بشه، برای اینکه انسان ها تشویق بشن و وادار بشن به عمل به اون احکام، گاهی نکته های دیگری هم اخلاقی و اعتقادی بهش اشاره میشه.
بله.
در این صفحه قرآن که 6 آیه هست تقریبا در 3 موضوع بحثه، یکی بحث قسم، یکی بحث ایلا، و سوم بحث طلاق که بیشتر آیاتش مربوط به طلاق است. آیه اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. از این آیه کریمه استفاده میشه که قسم هایی که انسان ها میخوان، ایمان جمع یمینه، یمین به معنی قسمه. قسم ها به دو دسته هستن، بعضی از اونها اعتبار ندارن و بعضی ها معتبر هستن. اول آیه که میفهمن لغو فی ایمانکم یعنی همون قسم هایی که بی اعتبار هستن. قسم هایی که بدون قصد و اراده و از روی عادت و تکیه کلام گفته بشه، گاهی می‌بینی بعضیا تکیه کلام شونه، نه والا اینجور نین، آره والا مثلا اینجور، این چیزایی که روی قصد قلبی نیست، یعنی از دل بر نمیخوام به زبان جاری میشه، این گونه قسم ها اعتبار ندارن و تکلیفی هم بر اثر او به روی دوش انسان ها نمیاد. یا اگر کسی قسم به غیر نام خدا بخوره، مثلا بگه قسم به قرآن، قسم به حضرت ابوالفضل مثلا، اینا هم قسم های بی اعتباری هست. از نظر قرآن و از نظر روایات قسم به نام خداست که احکام
اینا در واقع تکلیفی نمیاره.
آره تکلیفی نمیاره،
هرچند که مهم هست.
آره ولی به هر حال اون اصلا البته خوبم نیست اینجور بله. اینکه آدم عادت کنه و کلن اینکه انسان های عادت داشته باشه به خود قسم، و جز در یک موارد خاص که دیگه اثبات حقی متوقف بر قسم باشه و اینها، جاهای دیگه کراهت قسم راستش هم کراهت داره.
درسته.
حالا به هر حال قسمت اول این آیه اشاره داره به اون قسمهای بی اعتبار. می فرماید خداوند شما را مؤاخذه نمی کند به لغو در قسمهاتون، یعنی در اون قسمهایی که بیهوده است و اعتباری
نداره. رحمت واسعی در خدا که اگر اینها رو میخواست اعتبار بده چقدر سخت میشه زندگی.
حالا قسمهای بی اعتبار بخشیش همونی که گفتیم بدون قصد و اراده و از روی عادت و تکیه کلام، یا قسم به غیر نام خدا. یکی هم قسم ها، اگر کسی قسم بخوره به نام خدا برای ترک واجب یا برای انجام حرام، مثلا فرض کن که قسم بخوره بر این که من بدهکاری فول، مثلا این ناراحت میشه دست کسی ناراحت پولی به او بدهکاره، میگه من به خدا قسم من این بدهکاری شما نمیدم. خب الان حرامه، بدهکاری واجبه که اینو پرداخت کنه. قسم بخوره این اعتباری نه، اینجور نیست که چون قسم خورده بگی دیگه حالا نباید اون پول بده. نه اینجور نیست، پول همچنان واجبه بر او که این بدهکاری رو بده، و اینم یه کار مکروهی انجام داده، کار ناروایی انجام داده.
درسته.
که و این از نظر شرعی تغییری ایجاد نمیکنه، خلاصه اثری نداره. یا مثلا فرض کن بعضی دست برادرش ناراحت شده، سر دلخور شده، میگه که من به خدا قسم دیگه با خانه اون نمیرم، به خدا قسم دیگه من او سخن نمیرم.
قطع مثلا رحم هست،
اینا هم اعتباری نمیدارست. یعنی کلن هر قسمی ولو به نام خدا باشه بر ترک واجب یا بر انجام حرام و حتی اگر بر فعل مکروه، یعنی قسم بخوره یکی کار مکروهی انجام بده، اینها اعتبار ندارن. اینا چیزایی هستن که خب اینا قسمهایی فقط یک حرفی میزنه و هیچ اثری ندارن. خب بعد میفرماید ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ولکن خدا مؤاخذه میکنه شما را به اون چی که دلهای شما کسب کرده، یعنی اون قسمهایی که از دل برخواسته، یعنی در دل قصد کرده و برای اون قسم خورده.
حالا در واقع اون یه حکم شرعی جداست. آره. اون آثار اون قسمه.
البته این قسم هایی که گفتیم به نام خدا بر ترک واجب یا بر فعل حرام جزء قسمت دوم آیه میشه که مورد مؤاخذه خدا قرار میگیره. انسان حق نداره که بر ترک واجب قسم بخوره. یا مثلا
آره بعضی شاید این اشتباه فکر میکنن آره مثلا من که قسم خوردم مثلا میگه شرعاً واجب نیست، در حالی که اون آثار خودش
یعنی
مورد مؤاخذه قرار
میگیره، مؤاخذه میکنه خدای ما.
احسنت.
خب اگر بر ترک واجب و انجام حرام قسم خورده باشه، این عمل به قسم بر عهده اون نمیتونه طبق قسمش عمل کنه، ولی مؤاخذه میشه که چرا شما قسم نادرست خوردید، چرا قسم ناروا خوردید. قسم آدم باید قسم بخوره برای اینکه من واجب انجام بدم، قسم بخوره برای اینکه مثلا ما حالا البته قسم راستم گفتیم کراهت داره، لازم نیست قسم، ولی تکلیف رو باید انجام بده.
بله.
ولی این اگه حالا این قسم خورد، این نباید طبق قسم عمل بکنه، ولی مؤاخذه میشه. خب ملاحظه فرمایید قسم درست که مؤاخذه داره و باید طبقش عمل کنه کدوم قسمه؟ انسان اگر قسم خورد با قصد و اراده بر این که یک کار مستحبی را انجام بده یا یک کار مثلا حرامی را ترک کنه یا یک کار مکروهی را ترک کنه، حتی گفتن اگر یک کار مباحیه، یعنی نه مکروه نه مستحب نه واجب نه حرام، مباحه، میتونه انجام بده میتونه انجام نده، ولی یه مصلحت مثلا دنیوی داشته باشه، قسم بخوره که اینو من انجام بدم، اما برش واجب میشه که اون را انجام بده.
مثلا بعضی ها میخوان رژیم غذایی بگیرن، مثلا قسم بخوره که از بعد فلان غذا رو نخورم اون که امر مباحیه میتونست بخوره
بله میتونست بخوره
بعد
این وقتی قسم خورد دیگه باید طبق قسمش عمل بکنه. یا مثلا یک کسی اعتیاد به سیگار داره قسم بخوره که من دیگه سیگار نمیکشم، این باید طبق قسم تا عمل بکنه. حالا قبل اگه قسم نخورده ممکنه خب سیگار میکشه بعد نظر اکثر آقایون اشکالی نداره، حالا بعضی از آقایون گفتن که اشکال داره اینا، ولی به هر حال اگر قسم خورد اون وقت بر اون لازم میشه. اگر مخالفت با قسمش کرد کفاره داره که کفارشا اینجا بیان نکرده آیه شریفه، ولی در سوره مائده آیه 89 اونجا بیان کرده، فرمود اگر کسی قسم خورد بر یعنی قسم درستی را انجام داد اگر مخالفت بکنه کفارش اینه که 10 مسکین را طعام بده یا 10 مسکین را لباسی براشون خریداری کنه و اونا را بپوشانه یا بنده ای را آزاد کنه، که حالا البته بنده آزاد کردن دیگه الان موضوع نداره. نتیجهش میشه اگر کسی قسم خورد مخالفت کرد یا باید 10 مسکین را طعام بده یا 10 مسکین را لباسی براشون بخره بهشون بپوشانه. و اگر عاجز بود از نظر مالی تواناییش نداشت که 10 نفر را اطعام کنه یا 10 نفر را لباس بپوشانه، فرمودن کفارش اینه که 3 روز روزه بگیره.
اینا پس نکته مهمیش اینه که امر اصلی و اون چیزی که بر روح هست اون 10 نفر هست.
آره.
اگر نتونست به روزه بگیره اینطور نیست که برخی ما دیدیم مثلا آره من میرم 3 روزم روزه میگیرم قسم میخوام، نه اینجوری نیست. اون در عدم استطاعت کفاره اول میشه این کارو بکنه،
یعنی تخییری نیست، ترتیبیه. یعنی اگر میتونست باید حتما اون 10 مسکین تمام بده یا 10 مسکین رو بپوشانه جامعه لباس براشون نشد اما 3 روز. حالا این آیه شریفه به صورت کلی میفهمه مؤاخذه میکنه شما را، یعنی به هر حال حق ندارید وقتی که قسم خوردید به نام خدا ما مخالفت باشون. بعد آیه آخرش میفهمه والله غفور حلیم، خدا آمرزنده و حلیمه. خب اگه بنا بود که مثلا هر قسمی ولو از رو عادت هم انسان بگه تکلیفی به گهدش بیاد مثلا کفاره به گردنش بیاد دیگه خیلی مشکل، ولی خدای متعال از اون مهربانی که نسبت به بندگانش داره و از این جهت که اینو میبخشه، یعنی در واقع خطایی سر زده از او، خطایی انجام گرفته ولی خداوند اون را میآمرزد. حلیم هست یعنی زود بنده ها را عذاب نمی کنه، مهلت بهشون داده. حالا من یاد این روایت افتادم، در این روایتی بود که وقتی که یه انسانی قصد میکنه که یه کار بدی رو انجام بده هیچی برش نوشته نمیشه، اگر بعد منصرف شده انجام نداد هیچ گناهی برش نوشته نمیشه. اما اگه کار خوب رو قصد کنه که انجام بده همون که قصد کرد یک حسنه برش نوشته میشه، اگر انجام داد اما 10 حسنه نوشته میشه. حالا اگر کار بد رو انجام داد باز میگه ملکی که مأمور نوشتن حسنات هست به اون ملکی که مأمور نوشتن کارهای بد انسان هست میگه که صبر کن، شاید یه کاری انجام داد که این جبران بشه و این بخشیده بشه. تا 7 ساعت به اون مهلت داده میشه، اگر تا این در این 7 ساعت یه کاری انجام داد، استغفاری کرد، توبه کرد، کار خوبی انجام داد که باعث شد اون آمرزیده بشه، دیگه برش نوشته نمیشه. حالا حلیم یعنی خدا اینجور نیست که زود بنده هاشو، حالا البته لفظ عامیانه شینه میگن صبر خدا خیلیه، حالا البته شاید این کلمه مناسب نه به تعبیر قرآن، یعنی خدا حلیمه، حلم داره، اینجور نیست که زود مثلا غضب کنه و خشم بکنه اونها. ما بنده ها دیگه خب گاهی مینی دیگه از حد میگذرونیم، ولی اگر انسان ها خلاصه یه مقداری زود متنبه بشن خدای متعال حلیمه و عذابش نمیده.
خدایی داریم ما وقت اختا حواسمون نیست.
این موضوع اول که عرض کردیم، 3 تا موضوع، موضوع اول که در باره قسم، البته آیات دیگر هم ما در باره قسم داریم. همینجا بد نیست این نکته رو عرض کنم که قرآن کریم اینجور نیست که مطالبی را که در باره یک موضوع داره یک جا در قرآن بیاره، در جاهای مختلف هر کجا یک قسمتی از مسائلش میاره، ولذا اگر کسی بخواد نظر قرآن رو درباره احکام به دست بیاره باید همه احکام مربوط به این موضوع داریم. مثلا ما درباره قسم جاهای دیگر هم قرآن آیاتی داریم که حالا مثلا کفارش گفتیم در همین سوره مائده آیه 89 هست. خب اینجا فقط یک مطلبی رو راجع به این که قسم‌های لغو مؤاخذه نمیشه، به قسم‌هایی که از روی دل و اراده و قصد باشه اونا مؤاخذه.
درست.
مطلب دوم موضوعش به اصطلاح ایلاء. ایلاء یعنی
این مربوط به همین آیه است.
آیه بعدی للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحیم. یؤلون همون از کلمه ایلا هست.
ایلا.
حالا عرض میکنیم ایلا این در واقع یه نوع قسم، یه نوع قسم خوردن، قسم برای یک کار خاصی. در قبل از اسلام زمان جاهلیه میان مردم حجاز و اینا اینجوری بوده که گاهی یه مردی از زنش ناراحت میشد، متنفر میشد، قسم میخورد که من دیگه با تو آمیزشی نخواهم. خب این قسم رو که میخورد دیگه، خب میگفتن قسم خورده دیگه، مثلا این زن نه طلاق داده شده که بره مثلا با یک مرد دیگه ازدواج کنه، از این طرف هم این قطع رابطه کرده و دیگه ارتباط آمیزشی با اون چیه نداره. خب برای این زن الان مشکل بود دیگه. در اوائل اسلام هم وقتی که اسلام اومد در اوائلش، خب رو عادت اینا گاهی مردها نسبت به همسرشون این قسم رو می‌خوردن،
همون عادتی که قبلا داشتن. و
این قسم خوردن بر ترک آمیزش با همسر را بهش میگن ایلا. ایلا یک نوع قسم هست. بعد از این آیه اول که درباره قسم بود این آیه اومده. حالا اینجا اومده یه راهکار ارائه داده این آیه شریفه. میفرماد اون کسانی که نسبت به زنانشون چنین قسمی می‌خورن، للذین یؤلون من نسائهم، یعنی قسم میخورن که دیگه با اونها آمیزشی نداشته باشن، اینا براشون تا چهار ماه مهلت داده میشه. تربص و اربعت اشهر، اینا تا میتونه انتظار بکشن تا چهار ماه، یعنی تا چهار ماه مهلت دارن. یا باید برگردن از قسمشون یا اون را طلاق بدن، زنشون را طلاق بدن. نباید همینجوری این زن رو معلق نگردن، از این طرف نه ارتباطی که بین دو همسر هست شویی
نداره،
نه اون که رهاش کنند و برن. این تا چهار ماه، اگر تا چهار ماه این کار نکرد اون وقت اون زن میتونه به حاکم شهر مراجعه کنه. البته اینا دیگه در آیه نیامده، در روایات و در توضیح اینا هست اینا. ولی این اون چه که در این آیه آمده میفرماید تا چهار ماه این مهلت داره. تربص و اربعت اشهر، اربعت اشهر این چهار ماه. اینم عرض کنم که یه مسئله دیگه هم هست که انسان به هر حال با همسرش باید تا چهار ماه میتونه آمیزش نداشته، ولی اگر چهار ماه بگذره دیگه جایز نیست. این هم یک مسئله هست. این
غیر از بحث ایلا به صورت عادی،
عادی هم تا چهار ماه میتونه مثلا آمیزشی نداشته، ولی بیش از چهار ماه حق نداره که
حاجه. اگه تمکین صورت بگیره کفایت میکنه از این امر یا نه؟
تمکین یعنی
اون چهار ماه مثلا مرتب این تمکین ایجاد بشه، حالا ممکن یکیشون
بله
نهایت
این کارو این بکنه. نه اونی که هست اینه که میگه باید ترک آمیزش از چهار ماه نگذره
بیشتر،
یعنی قد تو این چهار ماه این انجام بگه خود آمیزش باید مثلا انجام بگیره. حالا اینجا هم در واقع میشه گفت که این تابع همون مسئله، تو چهار ماه که حق داره که مرد مثلا ترک بکنه این را. اینجا هم تا چهار ماه قسم خورده، میگه خب اگه چهار ماه گذشت، خب شما الان تا چهار ماه آمیزش نداشتید، دیگه حق نداری که از حالا به بعد دیگه. اینجا اون وقت دستوراتی داره که دیگه اون حاکم شهر رو اینا باید مراجعه کنه. این آیه شریف اون چرا که میفرماید تا چهار ماه اینا میتونن منتظر بمونن وقتی که این ایلا انجام گره. فان فاؤوا، اگر برگشتن از قسمش، برگشت قسم خورده اما خب اینجا حالا میاد برمیگرده از قسمش و دیگه به اصطلاح صلح میکنه. تا حالا قهر بودن و مثلا مرد نسل زنش ناراحت بوده، این برگشت. اگه برگشت میفرماید به راستی که خدا آمرزنده و مهربانه.
خدا این قسم رو خدا میبخشه.
میبخشه دیگه کفاره چیزی هم به عهده‌اش نمیاد. خود میبخشه خدای
ما. جالب بود. حالا ببینیم الان همینجا اون قسمی که خورده، اومده یه قسمی خورده بر امر مکروهی نبوده، بر امر حرامی نبوده این کار.
چطور ما
در همونجا میتونه زودتر هم به قول معروف
بله بشکنه دیگه. این وقتی که قسم خورده به طور مطلقه،
درسته.
یعنی مثلا گفته ما هرگز مثلا قسم میخوره که هرگز دیگه آمیزش این حرامه،
بله.
تو حرام بوده قسمشون دیگه اعتباری چیه؟
نداره.
حالا
باب هم بس
آره این ترک رابطه کرده میفرماید اگه میتونه تا 4 ماه انتظار منتظر بمونن، اگه تو این 4 ماه برگشت چیزی برش نوشته نمیشه، خدا آمرزنده و مهربان.
حالا اگه بعد از 4 ماه بخواد این کارو بکنه، آیا اونجا باز مشکل شرعی برش پیش میاد؟
آره اون دیگه مسئله کفاره و این چیزا پیش
میاد، حاکم شرع کفاره بر عهده‌اش میگیره. ببخشید
یعنی چی؟ بعد حاکم شرع همونجا دخالت، اگه نماز زن میتونه به حاکم شرع شکایت کنه، حاکم شرع میخواد مرد رو میگه یا برگرد یا طلاقش بده. اگر این کارون کارو نکرد اون وقت براش جریمه ای به اسلام. خلاصه بعد میفرماد و ان عزم الطلاق، خب یا برگرده یا اینکه نه تصمیم به طلاق بگیره. خب مرد میتونه بالاخره خود خواست طلاق بخواد بده، باید حق و حقوقش رو بده دیگه، مهریهش و همسال. و این عزم طلاق ان الله سمیع علیم، به راستی که خدا شنوا و داناست. نمیتونه همینجوری بگه من طلاق دادم و دیگه باید صیغه طلاق جاری بشه. خدا آگاهه بر اینکه این جاری کرده، دلش آگاهه که مثلا این قصدش این بوده که هم طلاق بده یا نه. یعنی اون طلاقی را که انجام میده باید طلاق واقعی باشه، از روی دل باشه اینا. خدا هم شنوا و دانا هست.
درست.
خب این هم مربوط به ایلا بود که حکمش اون مقداری که در این آیه آمده اینه که تا 4 ماه اینا میتونن منتظر بمونن، یا برگرده یا طلاق بده. اما دیگه مسائل دیگری باز داره که عرض کردن، دیگه جای دیگه
در جای خودش بحث میشه دیگه. درست.
خب آیه سوم به بعد که دیگه درباره طلاق چند تا حکم از احکام طلاق را اینجا بیان کرد، آیه بعدی اینجور شروع میشه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. زنهای طلاق داده شده نسبت به خودشون، یعنی نسبت به خودشون که بخوان با دیگری ازدواج کنن، یعنی وقتی طلاقشون میدن، اینها باید به اندازه 3 قرء. قرء هم به معنای حیض اومده، هم به معنای پاکی اومده. علاوه بعضی از مفسرین اینجا گفتن 3 پاکی، یعنی 3 بار حیض بشن و پاک بشن، و بعضی گفتن یعنی 3 تا حیض که تقریبا حالا اینا با هم دیگه ملازمه دارن که حالا توضیح میدم از این مسئله شد. میفرماید به اندازه 3 قرع اینها باید انتظار بکشن، نمیتونن بلا فاصله تا طلاق داده شدن فردای اون روز مثلا برن با یه مرد دیگه ازدواج کنن. البته این استثناءاتی داره، این که میفرماید زنهای طلاق داده شده این بهش میگن عده، واسه 3 طهر میگن، مثلا تعبیری نمیگن 3 طهر عده نگه، او طهر یعنی پاکی، 3 طهر باید عده نگه داره. معناش اینه که ببینید طلاقی که بخواد صحیح واقع بشه باید در پاکی باشه که در آن آمیزش انجام نگرفته باشه. یعنی اگه مرد بعد از اینکه از حیض پاک شده با زن آمیزش داشته باشه دیگه نمیتونه تو اون زمان طلاق بده، طلاقش درست
نیست، واقع نمیشه.
اگه بخواد طلاق بده باید صبر کنه تا اون زن عادت بشه، حائض بشه، بعد حیض که پاک شد، در حال حیضن باز طلاق درست نیست، بعد که پاک شد اون وقت در اون پاکی که با اون آمیزش نکرده میتونه طلاق بده، میتونه طلاق. اما طلاقش که در اون پاکی انجام داد، این که میگیم عده داره، زن نمیتونه الان بره ازدواج کنه، باید صبر کنه حائض بشه، دوباره از اون حیض پاک بشه. این پاکی دوم، در پاکی اول که طلاق داده شد، پاکی دوم دوباره پاک بشه، باز دوباره حائض بشه، پاک بشه. وقتی که حیض سوم رو دید اون وقتی که میتونه بره ازدواج.
یعنی این حیض سوم اینجور نیست که اول رو بعد از طلاق حساب کنن، از همون حیضی که فرمودید که در اون مقاربت صورت نگرفته از اونجا،
یعنی اون پاکی که شد. مقاربت در انجام گرفته پاکی اول،
درسته.
پاکی دوم که بعد از حائض شدن،
بله.
به پاکی سوم، اون وقت پاکی سومش باید به اتمام برسه. یعنی اولین لحظه‌ای که دیگه حائض شد دیگه از عدش تمام شده.
یه میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمت شما باشیم. بعد از میان برنامه انشالله در خدمت شما خواهیم بود با بقیه شرح و تفسیر آیاتی که در صفحه 35 قرآن کریم هست.
عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
بله عزیزان بیننده، همچنان با برنامه از آسمان در خدمت شما هستیم و به ادامه شرح و تفسیر آیاتی که در صفحه 35 قرآن کریم، یعنی از آیه 225 سوره مبارکه بقره تا 230.
بله، یه نکته‌ای که الان در خور توجه هست اینه که طلاق به هر حال به کلی من نشده، چون بالاخره آدم یه جاهایی به بنبست میرسه در زندگی و دیگه اصلا ادامه دادن باعث گناه طرفین میشه، نمیتونن حد و حدود رعایت کنن و اینا. راه طلاق بازه، یعنی خدای متعال این راه قرار داده برای انسان.
درسته.
اما ببینید قیود و شرایطی که براش گذاشته شده یه جوریه که میخواد کم اتفاق بیفته. ببینید
احسن.
میگه مثلا فرض کن الان خب در اون پاکی که آمیزش کرد اونجا طلاق شده درست نیست. و چرا؟ و اصلا چون الان مثلا در واقع آتشی نیست مثلا نسبت به ارتباط و اینا، ولی حالا وقتی که بمونه تا حائض بشه دوباره پاک بشه ممکنه تو همین فاصله دیگه با هم دیگه خوب بشن و این طلاق دیگه منتفی بشه. باز دوباره مثلا میفرماید این که این طلاق باید در پاکی که انجام گرفت بلا فاصله زن نمیتونه بره ازدواج کنه با مرد دیگه، صبر کنه یه بار حائض بشه پاک بشه دوباره حائض بشه دوباره پاک بشه و در این فاصله هرگاه مرد بخواد میتونه برگرده، یعنی میتونه از طلاق اینا برگردن، طلاقشون اینا بهش میگه اصطلاحا بهش میگن رجوع.
در اون دوره هم لازم نیست که زن از مرد خارج بشه، از خانه مرد
اصلا واجبه،
نفقش هم برش واجبه که در همونجا باشه.
اتفاقا این هم باز مسئله دیگریه، در اون فاصله ای که زن در حال عده هست مرد حق نداره خانه بیرونش کنه، باید نفقش هم بده، خرجش هم باید بده. تو اون فاصله هم هر زمانی که مرد بخواد دیگه به هر حال دیگه خب
رجوع
کدورتی پیش اومد اینا برطرف بشه رجوع کنن. یعنی آخه عرض کنم که این وقت دارن نگاه میکنه حکمت الهی اینه که مثلا این طلاق تا میشه اتفاق نیافته. حالا نکته دیگه در عقد ازدواج در فقه شیعه به خصوص اینجوره که شاهد لازم نیست، صیغه عقد ازدواج که میخونن لازم نیست که دوتا شاهد عادل اونجا باشه. اونا ازدواج هم زن و مرد اگه خودشون هم مثلا اون چیز عربیشو بلد باشن و اون صیغه عربی رو بخونن خودشون میتونن اصلا عقد ازدواج رو بخونن، زن اون کلمه رو بگه مردم اون کلمه رو بگه، اگه نمیتونن وکیل بگیرن،
وکیل
بگیرن، لازم نیست که عادل اون رو بشنن. اما در طلاق گفتن این طلاق شرط صحتش اینه که دو شخص عادل این صیغه طلاق رو بشنن. خب اینا باز اون اصلا یک چیزیه که بازدارنده
که بازدارندگی شده
که مثلا کمتر طلاق اتفاق بیفته. حالا به هر حال اول این آیه فرموده زنهای طلاق داده شده باید نسبت به خودشون، یعنی نسبت به اینکه بخوان ازدواج کسی در بیان، باید سه طهر سه قر به اصطلاح آیه کریمه خود قر، که حالا بعضی اینا گفتن سه حیض و بعضی گفتن سه تا پاکی. عرض کردم اینا خیلی از این نتیجه تقریبا مانند هم هست.
درسته.
که اینها باید عده نگه دارن. البته یه نکته هم اینجا هست که این المطلقاتی که اینجا گفتیم با زنهایی که عقد بسته شدن ولی آمیزش انجام نگرفته این شرط برای اونا نیست دیگه، اونا اگه طلاقشون دادن عده نداره.
در صفحات بعد فکر میکنم
آره این آیات دیگری
اومده
برای. یا مثلا اگر زن حامله باشه این عدش به اینه که وضع هم کنه تا بچهش به دنیا نیامده نمیتونه ازدواج کنه، حالا یا زود یا دیرتر از مثلا 3 ماه یا مثلا بعضی زنها هستن که اینها یک بیماری دارن که حائض نمیشن، اونا گفتن باید 3 ماه عده نگرد. احکام دیگری هم داره که عرض کردن در آیات دیگر.
در آیات دیگر چه گفت؟
خب مطلب بعدی ما حالا دیگر فرصت نداریم. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. میگه برای زنها حلال نیست که اون چرا که خدا در رحم های آنان خلق کرده کتمان کنه. اگر اینها زنانی باشن که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن. میگه زنایی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن نباید، یه چیزایی هست که زن باید خبر بده. گفتین 3 طور باید عده نگه داره، زن باید به خبر بده من 3 بار عادت شده، یا مثلا دروغی که نیا بگه نه من مثلا 3 طور رو تموم شده من حائض شدم، دروغی بیاد کسی نمیاد که اینجا وارسی کنه، از خودشون باید بگن اینا. میگه اینا مواظب باشن دروغ نگن. یکی نسبت به یکی این که اگر مثلا زن
باردار باشه،
چون یکی از فایده های این عده، یکی از حکمتاش اینه که اگر این زن از مرد حامل شده خب این حساب دیگری داره، نمیشه همینجوری رها بشه بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه. حالا یه وقت اینجور نشه که این زن برای هوس خودش و اینا بیاد اون بچه‌ای که در شکم داره حامل هست این بیاد اینو کتمان بکنه، بعد مثلا بگه ادم تمام شده و بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه در حالی که این بچه در شکمشه، یا خدای نخواسته مثلا سقط کنه. میگه حلال نیست برای زنان که بپوشانن کتمان کنن اون چرا که خدا در رحم های اونها آفریده. حالا این اون چرا یا میشه بچه‌ای باشه که در رحمشون به دنیا آمده، یا اینکه نه از جهت اینکه آیا حائض شده یا نشده، در حال حیض هست یا نه. در حال حیض مثلا طلاق درست نیست، زن دروغی نیا بگه که من نه حائض نیستم پاکم اینا. وقتای دیگر هم هست، مثلا فرض کن حالا مرد میخواد یه وقت آمیزش در حال حیض حرام دیگه، قبلا هم آیات شد داشتیم، اونجا هم باید زن الان یعنی حرف زن اینجا معیار هست اینا، ولی زن باید مواظب باشه که خلاف واقع نگوید. این جمله بعد هم
این گناه بزرگیه. درست.
مسئله بعدیش که باز در این آیه اومده میفرماد و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، و شوهران اون زنها یعنی شوهر هر زنی این احقه، یعنی حق دارد او حق دارد که اینها را برگردونه، یعنی برگرده به رجوع کنه، به اصطلاح میگن رجوع کنه. یعنی حالا درسته اینا بینشون کدورتی اتفاق افتاد، طلاقی داده شد، ولی حالا پشیمون شدن. این مرد فعلا تا موقعی که در حال عده است این اولویت داره نسبت به دیگران، تا این مرد اون را خلاصه اینجور باشه که هر آنی که بخواد میتونه، ولی دیگری نمیتونه بیا در اون حال با اون زن مثلا بنای ازدواج بگذاره تا عدهش تمام نشه. پس شوهر هر زنی وقتی که طلاق داده میشه او احقه، یعنی حق اوست که بیا رجوع کنه در این، اگر البته اراده کردن که بینشون اصلاحی باشه، قصد اذیت نبوده شون مردی بگه من چیکار میکنم رجوع میکنم تا این زن همجوری مثلا گرفتار دوباره طلاق شده. الان اونو حالا آیه بعدی به حکمش بیان میکنه. فرمه ان ارادوا اصلاحا، اگر قصد سازش داشته باشن مرد اینجا حقشه تو این مدت زمانی که در حال عده است رجوع کنه. اینم مطلب دیگر. بعد مطلب بعدی میفرماد ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. حالا بدانید زن یه حقوقی داره یه تکلیفی داره. اینجور نیه که زن فقط وظیفه داشته باشه در برابر شوهر و اینا ولی حقی نباشه.
این همون بحثیه که خیلی مهم هست و کمتر دشمنان اسلام کمتر اون رو بیان میکنن.
بله.
الحمدلله ما.
بله. ببینید
همونقدر که مرد حق داره زن هم حق داره.
مثلا هر جا یه حقی باشه یه وظیفه هم کنارش هست. مثلا حالا بخوایم این مصداق ذکر کنیم، خب قضا و پوشش و مسکن زن تهیه قضا و مسکن و پوشش واجبه بر مرد نیست.
این همون جزء نفقات
واجبه. اصلا به هر حال اگر حتی زن خودش ثروتمندم باشه و داشته باشه باز این دینه به گردن مرد، اگر نده این هر زمانی زن بخواه مطالبه کنه میتونه بگیره. خب از اون طرف ما زن هم وظیفه داره که نسبت به مرد تمکین داشته باشه و همچنین بدون موافقت شوهر از خانه شوهر بیرون نرود. لذا مثلا زن اگر بدون موافقت شوهر راضی نباشه و از خانه بیرون بره، این گناه بر او چیه؟ نوشته میتونه.
اینم چقدر جالبه تو همون ایام عده این اتفاق بیفته، این بره بگه من از تو اجازه بگیرم، خودش باعث رعفت و رحمت و مهربانی میشه بین اینها دیگه، خودش همین یه
یعنی اینا مانعیت احکام حکیمانه. حالا واقعا آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه تو اون عصر و تو اون زمان توی حجاز که مثلا سواد دار و اینا خیلی کم بوده، مثلا مردم خب خیلی اونجور بالاخره مثلا نبوده که، ولی در این حال یه چنین احکامی اون موقع بیان شده برای نه، یعنی یه احکامی هست که الانش هم من یه وقتی حالا مکه که مشرف شده بودیم و بعضی دوستان گفتن اگر الان در این زمان یه سمینار تشکیل دانشمندای زیادی جمع بشن بخوان یه چنین برنامه‌ای را بیان تنظیم کنن برای برنامه حج و اینا، تمام اصلا به فکرشون نمیرسید. ما شما میبینید تو اون عصر و تو اون زمان که حالا مثلا سواد دارم کم بوده در مکه
دیگه معروف به جاهلیت
پیامبر اکرم اومده این احکام و این خود این یه معجزه هست که مثلا معلوم میشه که از جانب خدای متعال بوده اینا.
درسته.
هر کدوم مثلا مسئله طلاق الان من فکر نمی‌کنم حقوق غربی ها و اینا اصلا این چیزا رو داشته باشن،
اصلا نداره. درسته.
حالا اینجا میفرماید یه جوری تنظیم کردن که مثلا تا میشه این طلاق اتفاق نیفته. اینجا هم حالا اشاره داره ولهن، ببینید خیال نکنه کسی که زن فقط وظیفه داره در براش ولی مرد دیگه نه هیچ وظیفه نداره، میگه نه همون جور که تکلیفی بر عهده زن هست و حقوقی هم زن براش هست، لهن یعنی برای زنان است مثل اون چیزی که بر عهده آنها، بالمعروف یعنی به خوبی.
بالمعروفش خیلی مهمه.
آره بالمعروف. حالا خود این را وقتی که پیامبر اکرم و ائمه طاهرین ها دیگه این معروف اومدن توضیح دادن که باید اینجور باشه اونجور باشه.
درسته.
مثلا یه روایت هست اسحاق ابن عماره میگه من از امام صادق علیه السلام از حق زن بر شوهر سوال کرده، که حقش اینه که او را سیر کند، یعنی قضاشو تأمین کنه. وقتی میگه سیر بکنه یعنی به هر حال قضای مثلا که به طور معروف و متعارف هست براشون تهیه کنه.
ما حرف که وقت نداریم، ولی وقت داشتیم می‌رفتیم می‌دیدیم در کشورهای غربی در همین امروز واقعا این زن و شوهرایی که اونجا حالا خودشون رو عقد می‌کنن به همون ترتیب خودشون و شناسان ثبت می‌کنن واقعا چقدر مؤیدن.
بله می‌فرماید این که حقش اینه که او را سیر کنه و او را بپوشونه، لباسش رو تعمیر کنه و ان جهلت غفر لها. اگه یه وقت نادونی کرد زنه دیگه، گاهی ممکنه حالا یه نادونی کرد یه حرفی زد، ببخشه اون. اینجور نباشه که حالا تا یک کوچکترین مثلا حرفی سبکی از زن شنید فوری این رو بهانه قرار بده و مثلا بره طلاق بده. اینه مثلا در روایت اینجور بهم. ولی رجال میگه بفرماید که بله زن حقوقی داره، تکالیفی هم داره، ولی این نکته هم باید باشه که برای مردان بر عهده زنان درجه ای هست. خب حق مدیریت خانه با مرده. اینو از رجال و قوامون علن نسالا دیگه چون فرصت نیست ما یه مقدار دیگه سریع بگذاریم. والله عزیز و حکیم، و خدا هم عزیز قدرتمند شکست ناپذیره، کسی نمیتونه نفوذ درباره خدا داشته باشه، خدا رو مثلا از کارش باز، هم حکیمه یعنی هر دستوری که میده مطابق با حکمته، مطابق با مصلحت انسان‌ها هست. ما انسان‌ها باید خلاصه این توجه داشته باشین که مخالفت با دستورات الهی نکنیم، بهترین دستورات رو خدا اینجا بیان. مطلب بعدی اینه که خب ببینید یه وقت ممکنه یه زن یه مردی برای اینکه زنش رو اذیت کنه حالا دستش کدوره طلاقش بده، بعد مدتی بگذره، خب گفتین در حال عده میتونه رجوع کنه، بعد رجوع کنه، رجوع که کرد خب یه مثلا یه مدتی باشه دوباره طلاقش بده، دوباره هی طلاق بده رجوع کنه طلاق بده. اینجا باز قرآن
واسه که یه همچین آفتی و همچین چیز رو میفرماید
از طلاق و مرتان تا دو بار بیشتر نیستین که طلاق بدی و رجوع کنی. بله طلاق دادی حق داری که در حال عده شما رجوع کنی برگردی، خب ولی حالا اگه برگشتی دوباره طلاق دادی باز هم این بار دوم حق داری که رجوع کنی، اما اگر طلاق سوم بود دیگه حق رجوع نداری، دیگه اصلا نمیتونه اون مرد با اون زن ازدواج کنه مگر اینکه این زن طلاق بار سوم که طلاق داده شد دیگه جدا بشه از این مرد بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه، مدتی با او باشه، حتی اونجا شرط هم شده آمیزش هم با او انجام بگیره. اگر حالا اون مرد خودش اومد با رضایت خودش طلاقش داد، دوباره این مرد میتونه بره با ازدواج کنه. والا اگر نه او طلاق نداد که دیگه هیچی، دیگه این مرد دیگه نمیتونه با او ازدواج. پس اینجور نیه که دیگه دل بخوای باشه هی طلاق هی رجوع هی طلاق رو، نه از طلاق رو
میبینیم خدا حقوق زنان رو بعد براشون
از طلاق مرتان میگه طلاقی که مثلا دنبالش رجوع باشه این دو بار بیشتر نیست. فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا این مرد با خوبی این زن نگه داره تو خونه، باش خوش رفتاری کنه، حقشو بده، نفقش رو بده، خوش اخلاقی داشته. فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا رهاش کنه با احسان. اگه طلاقش هم داد رها کرد با خوبی و خوشی،
بله،
احسان هم بهش بکنه،
بله،
با احسان اون رها. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، حلال نیست برای شما که از این زنها چیزی اگر به اونها دادی از اونها بگی، هم طلاقش دادی بگی خب مثلا اون مهریه که بهت دادن بیا بگیر، اون
لباسا
اون لباسا
اینا نه، اینجوری نیست.
چیزایی رو که به او دادید نباید در موقع طلاق، حق ندارید شما، حلال نیست برای شما که اون رو بگیرید. حالا اون قدر متیقنش مهریه است. حالا بعضیا گفتن هبه و بخششی مگه داشته، حالا فرض کن مثلا یه طلاقی گرفته یه بخششی داشته که اینا ملک او شده، این رو هم بعضی گفتن شامل اونم میشه، این که حلال نیست. آیا مثلا حلال نیست برای شما که بگیرید از اونها چیزی را که اونا، الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، مگر این که اینها بترسن
که حدود الهی
اگر اگر این که حالا مثلا بخواد، الان مثلا یه جوری هست که مرد میگه من طلاق نمیدم، من زنها میخوام، زن نمیتونه یعنی طاقت بیاره با اون مرد مثلا چیز بکنه، ازدواج کنه، و میترسه که اگر بمونه نتونه اون وظیفش انجام بده. که خب مردم که میگه خب ما دلیل نداره که طلاق بدم، که مثلا حالا میفرماد اگر ترسیدن که اینها با بمونن و طلاق مثلا نگیره و اینها زن طلاق نگیره، حدود الهی رو نمیتونن اقامه کنن، اینجا گناهی نیست بر این زن و مرد که زن فدیه بده، فدیه بده یعنی مثلا بیاد یه پولی بوم. حالا این الان رس شده که مهریه همه نسیه است، اون موقع مهریه نقدی بوده، مهر رو میدادن، حالا وقتی میخواستن طلاق بدن خود دیگه مهریش رو گرفته بوده زن و زن مردم طلاق میده، خب حقم نداره که از زن اون چیزی رو که مهریه داده چیه بگیره، اینو گفتیم دیگه.
درسته.
ولی اگر مرد حاضر نفقه این زن رو بده، خوش رفتاری با این زن داشته باشه، میگه من طلاق نمیدم، زن من میخوام، ولی زن نمیخواد، زن نمیخواد، اینجا میگن که خب اینجا برای اینکه مرد راضی بشه که به طلاق، میتونه مهریهش رو ببخشه، میتونه اون مهریه که گرفته بده
رو پس بده،
یا حتی مثلا یه پول دیگری مثلا بده. اینا به عنوان افتاده میفرماد اگر میترسن که نمیتونن با این ازدواج حدود الهی رو رعایت بکنن، گناهی نیست در اون چه که زن به شوهر میده تا به طلاق راضی بشه.
خیلی از واقعیت ها تو این بحث طلاق بر ما مخفی و پوشیده است، حالا اینجا خیلی راحت اینا رو داره بیان
میکنه.
تلک
حدود الله، مثلا این حدود خداست، حد و حدودیه که خدا تعیین کرده. فلا تعتدوها، از این حدود الهی شما تعدی نکنید، تجاوز نکنید، سعی کنید طبق قانونی که خدا قرار داده عمل بشه. بعد تهدید میکنه، عرض کردم برای اینکه انسانها وادار بشن که به این احکام عمل کنن، خدای متعال اینجا تهدیدم کرده، انذار که هشدار میفرمه. و من یتعد حدود الله، کسی که از حدود خدا تجاوز بکنه، اینها همونها ظالمین هستن، ستمکاران هستن، اینا ظالمه اگر کسی بخواد به این قانون الهی عمل نکنه.
ظلم همه معانیش که قبلا هم شما فرموده بودید،
بله،
چه ظلم به خود اون، ظلم به دیگران که همون همسر شاید باشه، و ظلم به خدا که از حدود خدا تعدی کرده.
بله. یعنی به هر حال یعنی اون وظیفه بندگی را که در برابر خدا داشته اینا انجام نداده. بله. و اون وقت بعدم اینا بالاخره حد و حدودی که خدا قرار داده، گاهی به نفع مرد، گاهی به نفع زن، اگه اینا عمل نشه گاهی به مرد ظلم میشه، گاهی به زن ظلم میشه، بس اینا ظالمن. و اون وقت ظالمن که دیگه عذاب جهنم و اینا براش هست و خدا ظالمان را دوست نداره و از یعنی لطف و عنایت خدا دیگه محروم میشن و اینها دیگه.
و هم مباحثش که
خب یه آیه دیگه باقی مونده که حالا من مطلبش رو میفرمایم. فان طلقها، گفتیم طلاق دوبار خب دوبار گذشت، حالا اگه طلاق سوم رو داد فین طلقه ها فلا تحل له، دیگه حلال نیست برای مرد بعد از این طلاق که ازدواج کند با اون زن تا اینکه این زن با شوهر دیگری غیر از این مرد ازدواج داشته باشه. یعنی دیگه طلاق سوم که داد دیگه این مرد دوباره نمیتونه رجوع کنه، این زن وقتی که میتونه با شوهر دیگری ازدواج کنه. اگر با شوهر دیگر ازدواج کرد، اون وقت اون شوهر دیگر اگر او را طلاق داد، باز گناهی بر این زن و مرد نیست که دوباره به هم برگردن. فلا جناح علیهما ان یتراجعا. مثلا
همون محلل میگن تو
آره،
شهر
دیگر. محلل میگن یعنی به این معنا تا این ازدواج با مرد دیگر انجام نگیرد، ازدواج اون مرد اول با این زن حلال نیست. ولی اگه او ازدواج انجام گرفت، سوری هم نباید باشه،
باید واقعی باشه،
باید واقعی باشه. یعنی واقعا ازدواج موقت هم فایده نداره، مثلا بگیم که مثلا فرض کن یک روزه یک ماهه، نه. ازدواج دائم. حالا اون مرد با حالا داستانی هم اینجا هست خیلی جالب و شیرین، ولی خب وقت نیست که من بگم دیگه، این حالا بمونه. ولی مثلا یه جریان اتفاق افتاده که حالا در عربستان، ولی این علایه حالا میخواد بفرماید این که اگر ازدواج کرد این زن با اون مرد، اون مرد فان طلقها، طلاق داد اون زن را، اون وقت گناهی بر این زن و مرد نیست، اون مرد اول به این زن نیست که به هم دیگه برگردن. ان یتراجع، البته ان زننا ان یقیم حدود، به شرط این که گمان باشد برای این که اینها دوباره اگه به هم برگشتن حدود خدا را رعایت میکنه. ان زننا ان یقیم حدود الله، بعد خدا متعال میفرماید و تلک حدود الله، اینها حد و حدودی است، مرزهایی است، احکامی است که خدای متعال تعیین کرده. یبینها، اینها را خدای متعال بیان میفرماید برای گروهی که میدانند، اونایی که به اصطلاح عالم هستند و آگاه هستند، این احکام را برای اونها خدا بیان کرده. خدایا تو را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم و به احترام پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین، همه ما را توفیق پیروی از احکام حکیمانت عطا بفرما.
خیلی متشکرم جناب بابای عزیز و استفاده کردیم از شما به خاطر این مباحث جالبی که بقدر شیوا و زیبا بیان فرمودید. وقت نشد اون داستان را هم بشنم، انشاءالله در جلسات بعد بتونیم به مقتضای خودش اون رو هم برای بینندگان عزیز نقل فرمود. خب وقت شما رو بیش از این نگیریم، وقت اون به پایان رسیده. از جناب حضرستان و رمسان آجای بابایی تشکر میکنیم و از شما که این برنامه رو دیدید، انشاءالله که این ساعت از صالح اعمال ما و شما ثبت بشه در نزد خداوند متعال. آخر برنامه دعای ما تعجیل فرج امام است هست و شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل ولی یکل فرج
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.